بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر امور خارجه آمریکا وارد سئول پایتخت کره جنوبی شد. اعضای اوپک برای بحث بر سر کاهش تولید نفت با یکدیگر دیدار می کنند. و رئیس جمهوری آمریکا به کره شمالی درباره فروش تسلیحات هسته‌ای هشدار داد. ساعت 11. سلام بر شما شنونده گرامی رادیو فردا. من اشکان پازوکی همراه با دیگر همکارانم تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهی شما خواهیم رساند. نخست چند خبر. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه سفر دیپلماتیک خود به 4 کشور برای جلب حمایت از تحریم‌های سازمان ملل علیه کره شمالی وارد سئول شد. پیش از آغاز گفتگوها بان کیمون وزیر امور خارجه کره جنوبی هشدار داد که دومین آزمایش اتمی کره شمالی میتواند واکنش به گفته وی بسیار جدی‌تر جامعه جهانی را به دنبال داشته باشد. خانم رایس پیش از ورود به سئول در دیدار از ژاپن در توکیو گفت آمریکا بر انجام تعهدات امنیتی خود در مورد ژاپن تاکید دارد. اعضای اوپک امروز در قطر گرد هم می آیند تا درباره کاهش تولید نفت به میزان 1 میلیون بشکه در روز گفتگو کنند. این اقدام در حالی انجام می گیرد که بهای نفت از ماه ژوئیه تا کنون بیش از 25% کاهش یافته است. تازه ترین اطلاعات دولت آمریکا نشان می دهد عرضه نفت خام در هفته گذشته تا 5.1 میلیون بشکه افزایش پیدا کرد. این رقم رشدی معادل 7% نسبت به سال گذشته را نشان می دهد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت کره شمالی در صورت تلاش برای فروش تسلیحات هسته‌ای به ایران و القاعده با به گفته وی عواقب سنگینی روبرو خواهد شد. آقای بوش که در تلویزیون دولتی آمریکا سخن می گفت افسود ایالات متحده انتقال هر گونه سلاح از طریق کره شمالی را متوقف خواهد کرد. وی در مورد چگونگی این اقدام سخنی نگفت. شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال تحریم‌هایی را علیه کره شمالی به خاطر آزمایش اتمی 9 اکتبر این کشور به تصویب رسانده است. نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه در فنلاند آغاز می شود. میهمانی شام فردا با حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از مهمترین برنامه های این نشست به شمار می رود. انتظار می رود بروکسل نگرانی های خود را درباره قابلیت اطمینان به روسیه به عنوان یک تهیه کننده منبع انرژی عنوان کند. اتحادیه اروپا در تلاش است سیاست مشترکی را در زمینه انرژی در پیش گیرد. بحث بر سر قیمت گاز در زمستان سال گذشته میان روسیه و اوکراین که منجر به قطع صدور گاز روسیه به اروپا شد، تغییری بود در سیاست انرژی این اتحادیه. و بورس سهام در وال استریت به رکورد تازه‌ای دست یافت. در نخستین ساعت‌های روز چهارشنبه شاخص داو جونز از مرز 12000 واحد گذشت. این نخستین بار است که شاخص داو جونز از این مرز فراتر می‌رود. شاخص نزدک نیز 14 واحد افزایش داشت. رونق بازار خانه در ماه‌های گذشته یکی از عامل‌های بالا رفتن بورس سهام نیویورک قلمداد شده است. ساعت 11:03 است. توجه شما را به گزارش‌های این بخش جلب می‌کنم. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای که امروز در نیویورک منتشر شد، از دولت ایران خواسته است فوراً به ممنوعیت‌های ادامه تحصیل شماری از دانشجویان در ایران پایان دهد. فریدون زرنگار نگاهی دارد به این بیانیه.
در پی ممنوعیت تحصیل شماری از دانشجویان در آغاز سال تحصیلی جدید، سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای درباره فشارهای دولت جمهوری اسلامی به دانشجویان دلیل محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها برای دانشجویان را عقاید سیاسی آنان خوانده است که خوشایند دولت نیست. در بیانیه دیدبان حقوق بشر از دولت ایران خواسته شده است به دانشجویان اجازه استفاده و برخورداری از آزادی بیان و انجمن‌ها را بدهد. دیدبان حقوق بشر به همراه بیانیه خود گزارشی با عنوان سلب حق تحصیل منتشر کرده است که نشان می‌دهد چگونه دولت حداقل 17 نفر از دانشجویانی که در دانشگاه مشغول به تحصیل بودند یا برای مقطع کارشناسی در امتحان ورودی رقابتی پذیرفته شده بودند را طی سال گذشته از تحصیل ممنوع کرده است. در گزارش پیوست بیانیه به موارد 54 دانشجوی دیگر استناد می شود که تنها پس از دادن تعهد مبنی بر عدم شرکت در فعالیت‌های مسالمت‌آمیز سیاسی اجازه ثبت نام پیدا کردند. جو استورک معاون بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر میگوید این سیاست دولت جمهوری اسلامی حمله آشکاری به آزادی بیان و حق تحصیل به شمار می‌رود، چون مقامات ایرانی می‌خواهند دانشجویان دانشگاه‌ها که شالوده تفکر انتقادی در هر جامعه میباشند را خاموش ساخته و افراد را مطیع خود کنند. در بیانیه دیدبان حقوق بشر آمده است که بر اساس مدارکی که این سازمان در اختیار دارد، وزارت اطلاعات هماهنگ کننده پیکار یاد شده برای محروم کردن فعالان سیاسی دانشجویی از حق تحصیلشان است. این مدارک روشن می‌سازد که تصمیمات گرفته شده منحصراً بر اساس سابقه سیاسی دانشجویان بوده است و نه بر اساس استانداردهای آموزشی. به جز یک مورد، همه دانشجویانی که از حق تحصیل محروم شدند از فعالان و منتقدین و یا عضو انجمنهای اسلامی دانشجویان در سطح دانشگاه ها بودند. در بیانیه دیدبان حقوق بشر آمده است ممنوع کردن دانشجویان از دسترسی به تحصیلات عالی گواهی بر تلاش روزافزون مقامات رسمی ایران برای زیر فشار قرار دادن و آزار دانشجویان دارد. بنابر گزارش دیدبان حقوق بشر، از تیر ماه سال گذشته تا اکنون قوه قضاییه 35 دانشجو را به دلیل فعالیت‌های سیاسیشان به زندان محکوم کرده است. 6 دانشجوی دیگر را با اتهام‌های سیاسی محاکمه کرده است، اگرچه حکم آنان هنوز صادر نشده است. و در همین زمان کمیته انضباطی دانشگاه ادامه تحصیل 41 دانشجوی فعال در زمینه مسائل سیاسی را برای مدت زمانی حداکثر تا 2 ترم تحصیلی به حالت تعلیق درآورده و هیئت‌های نظارت دانشگاه فعالیت انجمن‌های دانشجویی را در سطح 15 دانشگاه ممنوع یا تعلیق کردند. در گزارش پیوست بیانیه دیدبان حقوق بشر موارد زیادی از محدودیت‌ها و فشارهای دولت به دانشجویان منتقد به طور مستند برشمرده شده است و تأکید شده است که ایران به عنوان عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعهد شده است تا به حقوق هر فرد در حوزه آزادی بیان، آزادی تشکیل انجمنها احترام بگذارد و تحصیلات عالی را به طور مساوی برای همگان قابل دسترسی سازد، در حالی که دولت ایران با محروم ساختن برخی از دانشجویان از تحصیل در دانشگاه بر اساس اعتقادات و یا اعمال سیاسی و مذهبی و تحت تعقیب قانونی قرار دادن دیگران در زمینه‌های مشابه آشکارا از الزامات صریح مندرج در این دو میثاق سر باز می‌زند.
فریدون زرنگار گزارش می‌دهد. به دلیل وقوع فاجعه 11 سپتامبر و دیگر حملات تروریستی در کشورهای اروپایی، دولت نروژ در 2 روز گذشته تمرینات و آماده باشی را به شکل یک حمله تروریستی فرضی در اسلو، پایتخت این کشور، به مرحله اجرا درآورد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
این تمرینات بزرگترین آماده باش برای مقابله با حمله های احتمالی تروریستی در سراسر اسکاندیناوی بود که 5000 نفر و در رسانان نخست وزیر نروژ در آن شرکت داشتند. هدف درک بهتر و قیاس توان همکاری بین مقامات محلی، منطقه‌ای و کشوری و به راه اندازی استراتژی اطلاعاتی آنان در مقابله با یک حمله تروریستی واقعی از نوع آنچه در مادرید و لندن به وقوع پیوست بود. سناریوی این تهاجم تروریستی تخیلی که Exercise Oslo 2006 یا تمرینات اسلو 2006 نام گرفته بود، شرکت 40 سازمان گوناگون از جمله پلیس، آتشنشانی، سازمان امداد، بیمارستانها، دفاع غیر نظامی، گارد ملی، سفارتخانه ها و دفتر نخست وزیری را در بر داشت. یون لیا، رئیس سازمان کلیدی برنامه‌ریزی و ایمنی غیر نظامی نروژ، قبل از شروع این تمرینات 30 ساعته گفت 2000 نفر در این تمرینات به عنوان مجروح، بازمانده و خبرنگار نقش خواهند داشت. هرچند هنوز از نتایج بررسی اقدامات 2 روز گذشته که قسمت‌هایی از شهر اسلو را به کلی فلج کرد، خبری منتشر نشده است، اما تا آنجا که از نوشته‌های مطبوعات می‌توان دریافت، حاصل کار رضایت بخش نبوده. روزنامه افتن پستن نروژ در مقاله‌ای تحت عنوان سرشکستگی در امداد رسانی می‌نویسد پلیس اسلو ساعت 10 بامداد روز سه‌شنبه از نیروهای گارد ملی درخواست کمک کرد. این روزنامه می‌افزاید که گارد ملی آموزش دیدگانی هستند که مراقبت از ادارات اصلی دولتی از جمله پارلمان، نخست وزیری و ایستگاه‌های راه آهن را بر عهده دارند. افتن پستن می‌نویسد درخواست کمک پلیس پس از 8:30، یعنی در ساعت 6:30 بعد از ظهر به دست گارد ملی رسید. می توان قیاس کرد که در صورت یک حمله واقعی تروریستی، این زمان نه تنها برای به خطر افتادن ادارات دولتی، که حتی برای رسیدن تروریست ها به کشورهای مبدأشان نیز بیش از حد کافی خواهد بود.
گزارشی بود از الهیه روانشاه درباره تمرین ضد تروریستی در نروژ. بخش بعدی خبرها 20 دقیقه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چون به یاد تو میافتم، دیدم از عشق تر میشه، شادی از من میگریزه، گریه هم بی اثر میشه. وقتی این شعر رو میخونم، همش تو در برابرمی، میدونم تو هم میدونی که امید آخرمی. وقتی چلچله ها سفرهای دورا دور، از تو میپرسم شوهریه، میکنند از با من بدانی دلم برایت تنگ میشه. با چنین تنهایی و درد، شب میشه دنیای خورشید، به خودم میگم که چشمونم تو رو نمیدی. وقتی چلچله ها میرن به سفرهای دورا دور، از تو میگویم شوهریه،
برای شنیدن بهترین آهنگ‌های ایرانی و غربی. رادیو فردا، برای شنیدن بهترین آهنگ‌های ایرانی و غربی.